الحمد والثناء لعين الوجود والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود. أما بعد، قال مولانا في المثنوي: بیارامد ز گفتار صواب، همچنان که تشنه آرامد ز آب. صدق بیداری هر حس می شود، حس ها را ذوق مونس می شود. هیچ غیر راستی نرهاندت، داد سوی راستی می خواندت. در حدیث صدق آرام دل است، راستی ها دانه دام دل است. مباحثی داشتیم پیرامون مسئله صدق که به بخشی از آنها تذکراتی دادیم و اشاراتی شد، و موضع مولانا در این رابطه مورد توجه قرار گرفت. بنده بران بودم که امروز یکی از تمثیلات حضرت مولانا را از کتاب مبارک مثنوی که در همین رابطه هست به شرح مفصل خدمت سروران عزیز تقدیم دارم، اما به دو دلیل از این کار صرف نظر کردم. یکی این که حیف است مسئله به این زیبایی و ظرافت که یادم هست در گذشته های دور اولین باری که خود حقیر این موضوع را از کتاب مستطاب مثنوی می‌خواندم و برای دل خود می‌خواندم، به این قسمت که رسیدم آنقدر گریه‌ام شدید شد که تنها کاری که بعد از یکی دو ساعت تانستم بکنم این بود که دو رکعت نماز بخوانم. مطالب زیبا، ظریف، دلانگیز، روح نواز، واقعا نوازشگر. اگر همه را بگوییم بایستی 3-4 ماه تابستان امسال اختصاص بدیم به همین مطلب، و اگر نگوییم گلچین کنیم. به هر حال حیف انسان می آید. تصمیم بر این گرفتم که بعد از آنی که در جمعه گذشته و از رسانیدیم صدق جان دادن بود، هین سابقو از نبی برخان رجال صدقو که بحثش آمد، پس از اندک توقلی و تفحصی پیرامون مسئله این جان دادن ویژه، از قول خود مولانا داستان را به زبان بسیار خلاصه و ساده خدمت تقدیم دارم و مطالب محوری را ضمن 4-5 بیتی که حضرت مولانا آورده با هم بخوانیم. در جلسه قبل گفتیم که روح مطلب نزد مولانا این نکته هست که انسان صادق از فهم خودش، از درک خودش، از صلاح دید خودش، از برداشت خودش، از موضع خودش، از فهم خودش می‌گذرد تا در رابطه با مصدوق به آن مرتبت و پایه‌ای که شایسته هست خودش را نزدیک کند و برساند. این دو سه جمله را خود حضرت مولانا ذکر کرده که وقتی من میگویم صدق جان دادن بود، چه جان دادنی هست؟ انسان صادق چه کار میکنه که به مرتبت صدیقین میرسد، به مرتبت صداقت و جانش، هویتش، هویت صدق میشود تا برسه فی مقعد صدق عند ملیک. چون سنخیت لازم داره، طلا را با طلا هماهنگ میسازند و الماس را با الماس. اگر هویتی، فطرتی صدق و صادق و مصدوق این کلمه نباشه، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر نمیتونه برسه. این جان دادن چه جان دادنی هست؟ میخوایی صادق باشی؟ بله. میخوایی صدیق باشی؟ بله. خب جان بده، یعنی دیگه نه ببینم، نه بخورم، نه بنشینم، نه برخیزم. نه، این جان دادن را خود حضرت مولانا تفسیر میکنه. میفرماید این همه مردن نه مرگ صورت است، کین بدن مر روح را چون آلت است. این که میگویم بمیرید، مرگ صوریه که دیگران میمیرند و شما هم میبینید که مردند، این نیست. از جهل بمیرید، از غفلت بمیرید، از هوس بمیرید، از تنگ نظری بمیرید، از حسادت بمیرید، از بخل بمیرید، از ناپاکی بمیرید، از تنبلی بمیرید. یعنی هرچی از جنس این زمینه های یاد شده در شما هست و زنده است، اینها رو بکشید. به جهاد این توری بپردازید. مجاهد خودتان، صحنه جهاد جانتان و باطنتان، و دشمنانی که باید به دست شما و در این جهاد مقدس نابود بشوند همین هایند. جهل است، غفلت است، هوس است، حسادت است، بخل است، تکبر است، خود برتربینی هست، عجب است، غیبت است، و در آخر چون بحث ما بحث صدقه، دروغ است. اگر میکروب دروغ در جان شما زنده است و لانه کرده و کام و دهانتان را در شبان روزی در یا در هفته یا در ماهی مورد هجوم و هجمه قرار میده و ملوثش میسازه، بکشیدش، نگذارید دهانتان آلوده بسازه. اجازه ندهید که این میکروب کذب و دروغ نظام گفتاریتان را آلوده بسازه، بکشیدش، جانش را بگیرید. این جان دادن از این دسته، چون این میکروب ها میکروب هایی هست که از نفسمان تغذیه می کنند و در نفسمان رشد می کنند، نه در عقلمان، نه در دلمان، نه در جانمان. و نفسمان هم غیر از خودمان نیست. در یکی از جلسات هفته گذشته عده‌ای از دوستان بودند، برای اینکه مطلب خیلی دقیق جا بیفته و به شکل تجربی آن را درک کنند و باز به دیگران لازم بود بفهمانند، بنده اشاراتی داشتم. مثلا عرض کردم این چیست؟ این چیست؟ گوش. گوش کی؟ گوش من. اگر از کسی دست بگذاره این چیست، میگویم گوش من، این بینی من، این چشم من، این ابروی من، این چونه من، این دندان من، این دست من. خیلی خوب، من کو؟ چشم را دیدیم، گوش را هم دیدیم، دست و پا را هم دیدیم، لب و دندان و چنخ را یا چونه را هم دیدیم، اما من کو؟ من اینی که اینها مالش هست کو؟ ما چشم میبینیم اما من نمیبینیم. آنی که دروغ میگوید کی میگوید؟ به توسط لب و کام و دهان و زبان و دندان کی؟ من. خب اینها که زبان دروغ گفته؟ نه، دندان و جهاز گویایی، گلو و ارتعاشات گلویی دروغ گفته؟ نه. این هوایی که داریم دروغ گفته؟ نه. کی گفته؟ من. این من را بکش، منی که همه وسایل به جهت تخریب به کار میگیره بکش، منی که آبرویت را میریزاند، اون با پا دروغ، جانش را بگیر با پای غیبت، با پای افترا و امثالهم. به هر حال این جان دادنی که مولانا میگوید، واقع مطلب جان گرفتنه، یعنی از دروغ بمیر و به صدق و صداقت زنده شو تا بشه صدیق، از حسادت بمیر تا به جود و بخشش و کرم زنده گردی. هر یکی از این زمینه ها و موارد منفی را که انسان در نفس خودش سرکوب بکنه و بکشه، در برابر چیزی به او داده میشه از جنس مخالفش. جهل را میکشد، به فهم میرسد، به اشراق میرسد، به کشف میرسد، به شهود میرسد. بخل را میکشد، به دهش میرسد. کذب را میکشد، به صدق میرسد. همینطور حساب کنید، این مرگی که من میگویم، من مولانا میگویم مرگ، صدق جان دادن بود، جان دادن بی خود نیست، جان دادن ظاهری نیست، جان دادن سوری نیست، جان دادن حیوانی نیست که نه بخوری نه بیاشامی، نه، جان ابلیسی را بده، جان رحمانی را بگیر. معامله خوبیه یا معامله بده؟ خوب جان دادنیه، جان دادنی از این پرمنفعتتر، زیباتر، اصیلتر، ماندگارتر، دلنوازتر، مثمرتر اصلا تصور انسان میتونه پیدا بکنه؟ این جان دادنه. مرگ سوری نیست، این همه مردن نه مرگ صورت است. این بدن مر روح را چون آلت است. اینکه انسانی مثلا دروغ میگه یا بخل میورزه یا به کسی ستم میکنه، مال کسی را غصب میکنه، میدزدد، به هر حال با ابزارهای جسمانی گاه همراه هست، خب این جسم بیچاره که گناهی نکرده. اگر شما کسی را میبینید که کشته شده و کاردی هم روی شکمش، روی سینهش، روی قلبش افتاده، آیا دیدین در جایی، در مملکتی، در تاریخی از جهان که بیاین کارد رو دارن ببرن محاکمه بکنن و بعد زندانی بکنن یا قصاص بکنن؟ کی گفته که کی بگیری کارد کشته؟ همه میگن زننده کارد و کارگیرنده کارد قاتل واقعی و قاتل حقیقی هست. اینجا هم بدن کاری نیست تا ما بدن را بمیرانیم. نه آقا جان، بدن را حفظ کن. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. این چشم را خدا به تو امانت داده و درست و سالم پس به او برگردانی. این دست را هم امانت داده. باید برگردانی، حفظش کنی. فرض عین است که هر یکی از این اعضا رو حفظ بکنیم. پس جان دادن این جان دادن نیست. جان دادنی که بدن را از دست بدی، حیات غریزی و بگیم جسمانی و حیوانی را از دست بدی نیست. حیات شیطانی را از دست دادن، جان ابلیسی را از خود دور کردن، به روح رحمانی زنده شدن، از موضع رحمان حرکت کردن، با دست رحمت به صورت نفس و نفسانیت و ابلیس و شیطان زدن، به این میگن صدق. مثال میاره مولانا، میخوانیم شرحش با خود شما، برمیگردیم به مطالب اصلی خودمان. ای بسا خامی، ای بسا خامی که ظاهر خونش ریخت، لیک نفس زنده آن جانب گریخت. خیلی از انسانهای خام هوسباز تحت تأثیر نفس اماره ظاهراً کشته میشن، اما با مقام صدق واصل میشن یا نه؟ با مقام چیه؟ تحت الصغر، اسفل السافلین. حتی در میدان نبرد کشته میشن. ما در تاریخ اسلام کسی داریم به نام شهید الحمار. میگن در جنگ خیبر خب تبلیغ شد، هر کسی برای هدفی که داشت به جنگ حاضر شد. یکی از اهل مدینه خبر داشت که خیبریان را الاغی است بسیار زیبا. هر چند قبل از او گفتن بیا بریم بابا به جنگ بریم، گفت نه نمیرم. وقتی شب آخر یا روز آخر یادش آمد که فلانی عجب الاغی داره، برم شاید ایر بکشم و بعد همی الاغ صاحب میشم. اگرم دیگران گرفتن و ما فتح کردیم از پیامبر اکرم، وقت تقسیم غنایم جنگی من همی الاغ میگیرم. به دوستا و آشناها خودشم گفت که یگانه هدفی که من دارم از رفتن رسیدن به همین مرکبه. رفتند و متاسفانه این شخص کشته شد و به خر نرسید، ولی خیبر فتح شد. اسم این شخص شد تا الان شهید الحمار، شهید راه پس جان دادن مسئله نیست، جان ابلیسی را دادن مسئله است. چشم ابلیسی را کشتن، گوش ابلیسی را کشتن، زبان ابلیسی را کشتن مطلبه، و به چشم رحمانی مجهز شدن، با زبان رحمانی مجهز شدن مطلبه. ای بسا خامی که ظاهر خونش ریخت، لیک نفس زنده آن جانب گریخت. آلتش بشکست و رهزن زنده ماند، دست و پا و سر و گردنش شکست، از بین رفت، مرد، اما نفسش زنده ماند. متاسفانه نفس نمرد، به نفس کشتن موفق نشد. نفس زنده است ارچه مرکب خون فشاند، اسب کشت و راه او رفته نشد، جز که خام و زشت و افسرده نشد. اینها زمینه هایی هست که مولانا از نظر به اصطلاح فلسفی و حکمی در رابطه با صدق مورد توجهش هست. این داستان را میخوانیم تند خدمت شما عرض میکنم. 5-6 تا بیت داره که خیلی زیبایه، از اونها نمیگذریم. میگویند زن و مردی بودند در برون شهر بغداد، فقیر بودند. خوب دقت کنند دوستان، از نظر مالی فقیر بودند و مرد کسبی که درآمد خوبی داشته باشه نداشت. گاه چوپانی میکرد، گاه زراعت میکرد، گاهی کارهای متنوع دیگری، ولی هیچ وقت کار اقتصادیش نمیگرفت. بالاخره طاقت زن طاق شد. خروبیاها، چشم همچشمی هایی که معمولا همه زنها دارن و همه مردهای زن نما، به قول حضرت امیل اشباه الرجال مرد نماها، اینها دارند. کار زن و مرد به مشاجره کشانید. زن همه دلایلش را آورد که این زندگی دیگه به جایی رسیده که خودکشی بکنیم بهتره، یا از اینجا که هستیم اقلا بریم به یک برهوتی که احدی ما رو نشناسه، بریم مثل حیوانات در جنگل‌ها و کوه‌ها زندگی بکنیم. مرد میگفت چی بکنیم؟ زن میگفت این کارو بکن. بعد مرد دلیل می آورد، زن قانع میشد. باز دوباره زن دلیل می آورد، باز مرد قانع میشد. میدید خب دلیل زنم نابجا نیست، دلایل درستی هست، راست میگی بنده خدا. بالاخره زن پیشنهاد کرد که هر ملکی یک آفتابی دارد، زمین با آفتاب روشن میشه، گیاهان با آفتاب رشد میکنند، گلها با آفتاب به شکوفایی میرسند و همچنین خب هر کشوری هم یک آفتابی دارد، یک سلطانی دارد، یک دلسوزی دارد. ما شنیدیم که در بغداد خلیفه است مهربان و عزیز و عزیز دارنده انسانها. بیا برو نزد خلیفه و شکایت کن، شاید به تو کاری بده. او که مثل ما نیست، خزائنش پره. مثل ما نیست که کندویش آرد نداشته باشه یا روغن نداشته باشه یا فلان خوراکی دیگر. مرد گفت که این حرف خوبیه، حرف درستیه، منتها مشکله. مشکلش اینه که خوب دقت کنه، اینجا نکته خیلی ظریفه. بدون بهانه چگونه من بروم؟ اینجا زمینه‌ای که به دست میای خیلی مهمه. ما وقت دروغ میگیم یک بهانه هایی داریم. چرا دروغ گفتی؟ ده تا بهانه ردیف میکنیم. راست نمیخرن. امروز اگه راست بگید کاسبی نمیشه. کدوم مغازه داری گپه نمیگه؟ چرا جنس بدلیل به جای جنس اصلی میفروشی و بعد میگی چیز خوبیه؟ 20 تا دلیل ردیف میکنه. چرا درست کار نمیکنی؟ 15 تا دلیل ردیف میکنه. اینها همه بهانه‌ایه. واقع چیه؟ واقع اینه که دل آقا نمیخواهد راست باشد و راست بگوید و راست ببیند و راست بخورد و راست نفس بکشد و راست زندگی بکنه. دیدین بعضیا که استادهایی که هوشیارترند، زیرکترند، شیطان نه تنها به قلبشان جا کرده، زیر پوستشان هم خزیده. بعد روش‌های دقیق درآمد رو برای شاگردای خودم یاد میدن. بچه مشتری که میای اول این جنسر بیار، اگر از اول چیز درست بیاری ممکن نفهمه. کسی به بازار راست نمیگه، تو اگر راستم بگی نمیخوره و کار نمینشینه. دیدین و شنیدین. و بعضی متاسفانه پدرها هم همین کار میکنن. دروغ بافتن و خود اکردن به پاره جگر خیش می آموزند. تقلب ورزیدن می آموزند. مرگ خیش را به آغوش کشیدن می آموزند، روح انسانی خود را طرد کردن، زندانی کردن و محبوس کردن می آموزند. این مرد هم طبق معمول با خانمش گفت یک بهانه پیدا کن از این بهانه هایی که ما دروغگوها سرهم میکنیم. تو وقتی من نزد سلطان رفتم، نزد خلیفه رفتم، یک سلسله بهانه ها داشته باشم بتونم موربازی بودم. یک چیزهای زن گفت، مرد ردش کرد. بعد خود مرد یک چیزهایی گفت، زن تانست با براهین خوبی اونها رو کنار بگذاره و ردش بکنه. بالاخره به این نتیجه رسیدن، خوب دقت کنی، گفت بیا یک کار بکنی، این دفعه صدق تجربه کنی، راستی تجربه کنی، بدون استفاده از هر بهانه و دوزکلک و دروغ درمی بریم خودمان رو پوست کنده جلو روی خلیفه بگذاریم ببینیم چی کار میکنه. این قسمت خیلی شیرینه، اگر صلواتی بفرستیم برای شما این میخوانم. گفت زن می فرماید، راه نشان می ده. گفت زن صدقان بود که از بود خیش پاک برخیزند از مجهود خیش. همون حرفی که مولانا جلوتر داره، صدق جان دادن بود، این سابقه. گفت زن صدقان بود که از بود خیش پاک برخیزند و از مجهود خیش. صدق اینه که دیگه از همه چیزی که داری، از تخیلاتی که داری، بهانه تراشی هایی که داری، مصلحت دید هایی که داری، برداشت هایی که داری، از همه چیز برخیزی، بگذری و خود بدون این دوز و کلک ها راحت جلو کسی که میخوایی قرار بدی. برهنه 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 از هر دروغ و دغل و بهانه تراشی و توجیه گری و مسمالی و همه چیز. بعد گفت خوب، برای که تو شوهر من هستی و حرفی در برابر حرف تو نگفته باشم، این را نیز علاوه می کنم که آب باران است ما را در سبو، ملکت و سرمایه و اسباب تو. این سبوی آب را بردار و رو، هدیه ساز و پیش شاهنشاه شو. گو که ما را غیر این اسباب نیست، در مغازه هیچ به زین آب نیست. گر خزینش پر زر است و گوهر است، این چنین آبش نیابد نادر است. یک کوزه آب ببر، بگو تمام سرمایه ما همی هست و هدیه هم که داشتیم همین بوده. داستان حضرت سلیمان و هر کسی یک چیزی آورد و مورچه چی آورد؟ برای سلیمان ران ملخی را. چقدر زیبایی صادقانه کار کردن. وقتی یکی از به اصطلاح مورچه ها راه میرن بین جاده عمومی، متوجه میشن که سلیمان با لشکرش میایه. یکی از مورچه ها داد میزنه به سایر مورچه ها، قالت النمله ادخلوا على مساكنكم ليهتمن سليمان ليهتمنكم سليمانو وجنوده. فانهم لا یشعرون. ای مورچگان زود به لانه هایتان برگردید که سلیمان و سپاهش می آیند و شما را زیر پای لگدمال می کنند. این سلیمان و سپاهش شعور ندارند. فانهم لا یشعرون. بعد همین سلیمان بیشعور از هر کس چیزی می طلبد، هر کس چیزی می آورد و این مور، البته اینجا گفتن لان ران ملخ، نه، یکی از به اصطلاح اجزای پای یا بدن ملخ آورد، گفت منم همین را دارم. شبیه به این داستان یوسف صدیق است، بحث صدق دیگه. یوسف صدیق علیه السلام را آوردن به بازار که بفروشن، یکی 100,000 افغانی آورد، یکی 500,000 افغانی آورد، یکی 5,000,000 افغانی آورد. دیدن یک پیرزنی کمرخمیده با عصایش یک کلوله نخ که از گوسفندها، از پشم گوسفندها که به خارها وصل شده بود، این پشم‌ها از خارها جدا کرده بود، خودش هم گوسفند نداشت، آورده بود، رشته بود. این هم آمد به صف خریداران نشست. خب هر کس متایی که آورده جلو رویش بود، یکی 2 همیان زر، یکی 5 تا، یکی 2 بار شتر. دیدن یک پیرزنی جلو پایش یک کلوله نخ پشمیر گذاشته. گفتن پیرزن، اینها که میبینی هر کدام به قول ما و شما کیلو کیلو تون تون پول آوردن و ثروت آوردن، تو برای چی آمدین اینجا نشستی؟ گفت من نیامده ام که یوسف را به این کلوله پشم بخرم، بلکه آمده ام که اسم من در لیست خریداران یوسف ثبت کرده، مرا هم جزو خریدارانش به حساب بیاورند، بدانند که ما هم دلی داریم و می توانیم راحت این دل را به آنی که می تواند ببردش تسلیم کنیم. ببین یوسف تو کیه، با او صادقانه برخورد کن. گفت زن، صدقان بود که از بود خیش پاک برخیزند از مجهود خیش. بعد خود حضرت مولانا این کوزه آبر که این شخص آورده و برای خلیفه داده تفسیر میکنه، میگه اینجا جنگ زن و شوهر نیست، جنگ عقل و شهوت است، عقل و نفس است. چیست آن کوزه؟ تن محصور ما و اندرو آب حواس شور ما. تو میخوایی با این حواس شور، آب شور، چه چیزی بیاری؟ چه چیزی بخری؟ با عقلی که نداری چه چیزی را میخوایی سید کنی؟ با دلی که ندادی میخوایی دل دلدار سید کنی؟ با خردی که نداشتی میخوایی عقل کلر به گرو بگیری؟ پس بیا از این کوزه و از این آب شور بگذر، همر تقدیم کن. کوزه با 5 لوله 5 حس پاک دارین آب را از هر نجس، تا شود زین کوزه مفزد منفس سوی بحر، تا بگیرد کوزه من خوی بحر، تا چو هدیه پیش سلطانش بری، پاک بیند باشد از شه مشتری. جانت را پاک کن، حواس فریبنده و لغزاننده را تربیت کن. آنچه ابلیسی است بکش، از جنس رحمانی قرارش بده تا عند ملیک مقتدر که رسیدی خود شاه حقیقت حق از تو خواهش کنه و مشتریش بشه و بخره. ان الله، فارسیش خدمت شما تقدیم دارم، تون بگذاریم، خداوند خریدار از کی؟ من المؤمنین. ان الله اشترا من الفاسقین، من الكاذبین، من الحاسدین، من الماکرین، یا نه، ان الله اشترا من المؤمنین. مشتری اویه، به شرط ما این کوزه حواس درست کنیم، چشم را از آلودگی ها پاک کنیم، گوش را همچنین، خرد را همچنین، حتی نفس را. نفس اگر پاک شد می شود روح. نفس تا ناپاک است نجس است، وقتی پاک شد تطهیر شد خودش میشه روح، از همان جنسی که اول برش دادن. به هر حال حوزه های کاربرد صدق باید مورد توجه قرار بگیره. ما تذکری میدهیم، یک مورد را هم تا حدودی که فرصت اجازه بده بازش میکنیم، بعد میگذاریم به روزهای آینده انشاءالله. انسان یا با خودش در تقابل هست، در برخورد هست، یا با غیر خودش در برخورد هست که عبارت از طبیعت باشه، انسان ها باشند، امور متنوع باشه، و یا با حق در برخورد هست. صلوات بفرستید. صدق با خود، صدق با خلق، صدق با خالق. صدق با خود یعنی چی؟ ما چی دینی داریم؟ بنده کی؟ بنده خدا. راست میگی؟ این مشکل میشه دیگه. به زور آمدن، با فشار به تو مجبور ساختن که بگی بنده خدایم یا نه. راستی راستی میگی بنده خدایم. اگر پشت در سرا چهار نفر با تفنگ و وسایل تهدید کننده نیاین، نماز میخونی یا نه؟ نه بابا، هیچ کس نمیاد، ما نماز میخونیم. گاهی هنوز صدای مؤذن بلند نشده، جان ما به تپدال میفته که وقت نماز شاید نزدیک شده باشه، بریم وضوئی بگیریم، آماده شیم تا نماز بخونیم. کی مجبورت کرده همچه ادعایی بکنی و همچه کاری بکنی؟ هیچ کس، خودم. راست میگویی که خودت این کار را کرده ای؟ خوب دقت کنی، خیلی سوال خطرناکیه. بحث صدقه. راست میگویی که خودت خدای را انتخاب کرده ای یا نه؟ از بس ننه و بابا گفتن خدای هست، بهشتی هست، جهنمی هست. اگر آدم کارا خوبه بکنه به بهشت میبرن، اگر کارا بده بکنه به جهنم میبرن. اگر نماز بخونی گوای بابا تو شیر بیشتر میده، اگر نماز نخونی شیرشان کم میشه. اگر بچه نماز خونی باشی، پس ببخشین پسر نماز خونی باشی، دختر آقای تابش به تو میتونیم بگیریم، اگه نباشیم آقای تابش دختر خود به تو نمیده، میگه بچه که بی نماز ما دختر خود نمیدون بگی. برای چی نماز میخونی؟ خودت نماز را و آنی که برایش سجده میکنی انتخاب کرده ای، یا دیگران، یا همچه زمینه هایی باعث شدن که به این سمت و سو توجه کنی، جهتگیریت این توری باشه. همه باید از پیرمرد 98 ساله مثل بنده و آقای رجا تا او جوان 12-13 ساله ای جلسه از خود بپرسیم و به خود صادقانه جواب بدهیم این جهتگیری چیست و بر مبنای چی چیزیه. برای رسیدن به یک سلسله چیزهای تلقین دیگرا هست یا نه خودمان به این واقعیت دست یافته ایم. از او بگذاریم، از خدا بگذاریم که حال قهد سال خدای است. شمس الدین تبریزی پیر و مرشد مولانا حدود 700 خورده سال داد میزد قحط سال خدای است، قحط سال خدای. در گذشته قحط سال حبوبات بود، یعنی گندم و جو و ماش پیدا نمیشد، قحطی شده بود. فعلا قحطی خدا شده. نصف شهر بگردی بوی از اون میشنوی، چی برسه به خودش ببینی. خب از خدا میگذاریم، چنان که گذشتیم، یعنی این که دیگه میگذاریم اختیاری نه، غیر اختیاری گذشتیم، او فروختیم که رفتیم دنبال کارهای دیگری مهمتر از او فروختیم، پول به دست آوردیم، رفتیم چیز بهتری بخریم. الان میگردیم چی بخریم؟ صادقانه با خود برخورد کردن. از یک بچه 10 ساله میپرسیم پسر جان پول بیتره یا علم؟ چی میگن بچه های ما؟ بزرگترها چی میگن؟ چرا مکتب میری؟ چرا دانشگاه میری؟ چرا به حوزه میری؟ همه میگیم علم از پول بهتره. آیا راست میگیم؟ خب بیاییم با خود دیگه، نصف شب هیچ کس هم نیست، اگر میترسیم درارم ببندی. یه گستادی داریم و داشتیم و الان هم زنده هست الحمدلله، میگفت گاهی که این رادیو افغانستان، او وقتایی که ما بچه بودیم 60 سال پیشه، میگفت که میان پرده هایی که میگذاره به اصطلاح انترک کار میکنن، گاهی میگفت آنقدر سبکه و مسخریه که با وجودی پیچ رادیو ما خیلی پایینه، آروم بلند میشم در خونه رم میبندم، کلکین رم میبندم که نکنه کس دیگه بشنوه و من به عنوان یک افغانی خجالت بکشم. خوبی که از خود ما بپرسیم، شب در رم ببندیم بگیم جناب آقای من، ای همه برای تو جان کندم، آبرو ریختم، دروغ گفتم، ستم کردم، پرخوری کردم، راحتت دادم، لذتت دادم، بیا با من هم یک بار راست بگو، حالا علم بهتره یا مثلا مال یا لذت یا شهرت یا قدرت؟ یک بار، فقط یک بار با خود صادقانه برخورد کردن. همه فریب میدیم، هیچ، الان کار ما به جای رسیده که خود را هم فریب میدیم. از هر بچه دانشگاهی و مدرسه‌ای بپرسیم علم بهتره یا ثروت، میگه معلومه که علم بهتره. خب کدوم دانشگاه میخوای بری؟ دانشگاه ها، دانشکده طب میره. خب برای چی؟ بیا برو روانشناسی بخون. میگن نه. خب برای چی؟ بله، بابا روان درمانی خودش طبه، این طبیب معمولی جسم را تداوی میکند، تو بیا برو روح را تداوی کن، جان را تداوی کن، خرد را تداوی کن، عاطفه را تداوی کن. میگه او طرف پول نداره. اینجا چی باید بکنی؟ وقتی جامعه به این حد از بدبختی و ستمگری نسبت به خیش گرفتار میشه چیکار باید بکنی؟ روز اول عرض میکردم که یکی از اورژانسی ترین نیازهای جامعه بشری مسئله صدقه. دوستان بعضی ها همینطور با تعجب یا با استبعاد نظر و مسئله نگاه میکردن. در کدام جامعه این ستم وجود ندارد؟ کدام جامعه واقعا خودشان با خودشان، خودشان با دلشان، با عقلشان، با عاطفهشان، با دینشان، با علمشان، با هنرشان صادقانه برخورد میکنند؟ چرا اینطور شدیم؟ حداقل اگر به هیچ کس دلمان نمیسوزد باید با خودمان که بسوزه دیگه. با هیچ کس راست نیستیم و صادقانه برخورد نمی کنیم، با خود که باید صادقانه برخورد کنیم. به هیچ کس دل نمی سوزانیم، با خود باید بسوزانیم. او خدا، ای دانش، او هنر. بعد می خواهیم که از نظر انسانی و رشد هویت انسانی به جایی هم برسیم. امکان نداره. برای که دوستار از این حالت تخدیر به اصطلاح بیرون بیاورم، یک شوخی که حدود 28 سال قبل حتی در یک کتابی هم از کتابهای بنده که او سالها نشر شد آمده، این به عرض میرسانم. شما هم یک صلواتی بگین. یک آقایی که میگن قناری داشته یا کفتر داشته یا از این پرنده های خوشخوان داشته، از دست یک گربه خیلی اذیت بوده. چند بار امیر جزا داده و از محل بیرون انداخته، ولی خب نشده بوده. آخر تصمیم میگیری به داخل یک گونه تاریک تیره میکنه و روی چرخ باسکل، روی شاخ باسکل قرار میده، میره همینجور به یک سونی که خیلی ایر از خانه دور کنه که نتونه برگرده. مثلا خانه خودش بوده به دروازه عراق. این میایه رو به طرف امام ششنور، به نزدیکای پل چونگر که میرسه صوفی غلام سخیر میبینه حال و احوال و کجا میری. هیچی، چند قدم دیگه بیشتر نمونده، من رزش کار داشتم، من برم همینجا دوستایی دارم به رزش. بابا تو اشتباه آمدی. نه نیامدم. هرچی اشاره میکنه، هرچی چشمک میزنه، هرچی دستک میزنه، نه به خدا تو اشتباه آمدی. تو دو قدم دیگه برسی میری به امام ششنور میرسی، تو اشتباه آمدی. زد به پشت دست خود، گفت مار خراب کردی. یک نیم ساعت مار لنگک زدم تا به اینجا رسوندم، تو همینجا افشا کردی. گفت قصه چیه؟ گفت قصه اینه که من اشتباهی میگم که اگر این گربه خاص ورگرده عقیبی ورگرده، ولی تو افشا کردی، راست راحت برمیگردی میای بخونه. باز یک روز دیگه باید ایر ببرم به او. همه ما، خوب دقت کنید، خوب دقت کنن دوستا، همه ما گربه شدیم و عقلی که نداریم این کسی که میخوای گربه رو مشغول کنه. چه کار شدیم؟ چرا با خودمان صادق نیستیم؟ چرا؟ آقا وقتی میگویی نماز میخوانم و خودم خدای را انتخاب کردم و نماز برای او میخوانم، نه برای که آقای تابش پسر خور داماد ما بسازی یا دختر خور عروس ما. خب حداقل سر نماز که استادی دیگه فکر این و اون بیرون کن، همین 2 دقیقه راحت باش. 2 رکعت نماز 2 دقیقه، 4 رکعت نماز 4 دقیقه. بگذاریم به قول دوست عزیزم امیر قاسم گذری که بعضی ها 4 رکعت به 1.5 دقیقه میخونن، او که هیچ. حد اقل با خود دیگه ناسازگار نباشیم. بیاییم برای یک مرتبه هم که شده، اگر خیلی مردیم، خوب دقت کنیم، خودمان را بیازماییم. و اگر خیلی هنوز مرد نشدیم، بیاییم خدا را بیازماییم. این خدا، ما آمدیم طور آزمایش کنیم. تو گفتی اگر انسان صادقانه زندگی کند، من جانبدار او هستم. و وقتی تو جانبدارش باشی، همه خلقت جانبدارشه. همه عالمهای باطنی و ظاهری، عوالم ملکوت و ملک جانبدارشه. فرشتگان جانبدارشن، جنیان جانبدارشن، طبیعت جانبدارشه. این دفعه من آمده ام تو را آزمایش کنم و تسلیمم. گفتی دروغ نگو، نمیگویم. گفتی حرام نخور، نمیخورم. گفتی چشمت را آلوده نکن، نمیکنم. گفتی گوشت را آلوده نساز، نمیسازم. گفتی در دلت جز محبت من مهر چیز دیگری را قرار مده، نمیدهم. خوب 20 سال دیگران را آزمایش کردم، عقل خودم را آزمایش کردم، نفس خودم را آزمایش کردم، الان 6 ماه میخوام تو را آزمایش کنم. اگر مردانگی ایمان به جایی برتر از این مرتبه رسیده، خودمان را آزمایش کنیم. به خود بگوییم ای من میخواهم تو را آزمایش کنم. تو ادعای دینداری میکنی، تو ادعای علم محوری میکنی، هنر محوری میکنی، پاکیزگی محوری میکنی، رشد میکنی، ادعای غنا داری، ادعای طهارت داری. میخواهم بیازمایمت در بازار. بیازمایمت